به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
با احترام خدمت همه بزرگواران و گرامیان، شب شما به خیر و سلامت. خدای متعال رو شکر میکنم که توفیق حضور محضر شما رو برای نوبت دیگری پیدا کردم. عنوان گفتگوی ما، چنان که در پوسترها درج فرمودن دوستان عزیزمون، آزادی و تربیت دینی هست. به تعبیری نسبت میان آزادی و تربیت دینی، بحثی که همیشه مهم و کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت بوده و در جامعه امروز اهمیت او و گفتگو کردن درباره او چندان شده. در نوبت قبلی که محضر عزیزان رسیدیم، تلاش کردیم قدری فضای معاصر رو در قالب مسببات، مفاد، محتویات، قوانین موجود در دنیای معاصر نسبت به آزادی کودک و آزادی در تربیت کودک مورد بررسی قرار بدیم و بگیم که این وضع موجود ماست. یعنی وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم، یه سری توهم‌ها نداریم. این فضای معاصر ماست، این حرفی است که در قالب قوانین داره بیان میشه، دیکته میشه، هم در بیرون ایران هم در درون ایران مدافعان و مبلغان فراوان داره، که طبیعتاً معتقد هستیم بسیار متفاوته با اونچه که دین از او صحبت میکنه و بسیار متفاوته تربیت دینی کودک با تربیتی که در فضای معاصر برای کودک در قالب آزادی محوری داره طراحی میشه. چرا این بحث رو هم داریم مطرح میکنیم؟ چون مخاطب اصلی گفتگوی ما پدران و مادران گرامی هستند و کسانی که متولی حوزه تعلیم و تربیت فرزندانمون، و گفتیم که هرچه معرفت ما نسبت به این موضوعات بیشتر باشه، یعنی بدونیم تو چه عالمی زندگی میکنیم و این اتفاقات و این گفتگوهای موجود در عالم معاصر چه نسبتی با دین داره، ما که به هر حال مدعی هستیم یا متوقع هستیم بر مدار و قرار دین فعالیت‌های تعلیمی و تربیتی خودمون رو رقم بزنیم، باید تکلیف خودمون رو با این مباحث مشخص کنیم. میدونم که بحث هایی که در این دو سه جلسه ای که تحت این عنوان قرار خدمتتون صحبت کنیم، مباحثی هست که مباحث نظری تر است، مباحث تئوریک تر است نسبت به مباحثی که در بحث های قبلی خدمت دوستان داشتیم، اما عمدن میخوایم توی این مباحث هم طرح موضوع کنیم و دانش افزایی برای مادران گران ارجمون، پدران عزیزمون، متولیان حوزه تعلیم و تربیت باشه. هرچه شما توی این موضوع موفق تر باشید، یعنی در شناخت اتفاقات جامعه معاصر و در شناخت اصطلاحاً مؤلفه هایی که، فاکتورهایی که نظریات جامعه معاصر رو می سازند، در امر تعلیم و تربیتتون موفق تر خواهید بود. من یک تذکر رو خدمتتون عرض کنم که برخی از بزرگان علوم و تربیت کشورمون این اصطلاح رو بیان کردند و من به طور خاص نام میبرم از مرحوم علامه کرباسچیان رحمت الله علیه، که من این تعبیر رو از ایشان در سخنانشون و سخنرانیهاشون شنیدن. خودم هیچ وقت توفیق نداشتم ایشون رو زیارت کنم، اما بر بسیاری از آرا و نظریات و روشهای ایشون سالیانی است که توفیق حضور و بررسی و تأسی دارم. این تعبیر مال این مرحومه که یک کسی که در حوزه تعلیم و تربیت صحبت میکنه و کار میکنه، حالا به طور خاص مخاطب ایشون در اون روزایی که این بحث و مطرحی فرمود معلمان بودن، اما این رو شما به حوزه والدین هم ببریدش. این تعبیر مال این مرد عزیز هست که میفرمود باید معلمان و والدین به تعبیر من انحدار داشته باشند. انحدار، ما به پدر و مادری محتاجیم که انحدار داشته باشند. این کلمه انحدار رو هم ایشون از کجا گرفته بود؟ از همون تعبیر خطبه شقشقیه، ینحدر عن السیل، ینحدر انحدر، ینحدر انحدار. انحدار دوستان یعنی عرض کنم خدمتتون که نسبت بین قله و کوه پایه، اون آبی که بارانی که از قله روان میشه به کوه پایه میاد. انحدار یعنی ریزش. انحدار به یه آبشاری شما میگید که او از بالا آب میریزه، یعنی دیگران تحت بارش او قرار دارن. یه پدر و مادر نباید استکان باشن، نباید لیوان باشن تو مباحث تعلیم و تربیتی، به خصوص والدین جوان، به خصوص والدینی که در دوران معاصر فرزند دارن. شاید در 50 سال قبل قدر این موضوع قابل تقافل بود که پدر و مادر خب خیلی بسیط، خیلی ساده چیز چندانی نمی دانند، یعنی خیلی شاید مشکلی به وجود نمی آمد، همه چی حرکت خودشون می کرد. اما سرعت اطلاعات در دنیای معاصر، سرعت تحولات و تغییرات در دنیای معاصر آنچنان مهیبه، آنچنان اومانیسم حرکت تند سیلوار سونامی وش داره که واقعا دیگه نمیتونیم پدر و مادری داشته باشیم که یه به اندازه یک استکان، یه لیوان فهم تربیتی اونها باشه، دریافت معرفت تربیتی و دینی اونها باشه. باید انحدار داشته باشن، هی بریزن بر سر بچه هاشون به اصطلاح. باری از بحث دور نشیم، برگه ای رو خدمتتون ارسال میکنم، ملاحظه بفرمایید. این برگه در واقع ریلگذاری گفتگوی این نوبت ما انشالله خواهد بود در این ساعتی که خدمتتون رسیدیم. در ادامه بحث نوبت قبل ما بر این محور و بر این محتوا انشالله این نوبت متمرکز خواهیم شد و خدمتتون عرض خواهیم کرد. ببینید، ما در نشست قبل گفتگومون بر سر این مطلب بود که آن کسانی که من این برگه رو آپلود کردم، دوستان مؤسسه ظاهرا باید پیوند نهایی قرار گرفتنش رو انجام بدن. ببینید، این موضوع رو ما نوبت قبل خدمت دوستان مطرح کردیم که کسانی که در باب آزاد انگاری انسان در حوزه تعلیم و تربیت صحبت میکنن، یه سری ادعاهایی روی میز گذاشتند که این ادعاها بالاخره ادعاهایی هست که ظاهرا زیبایی داره و ما باید به نقد اونها بپردازیم که بعد حرف خودمون رو بزنیم. یعنی باید بدونیم اونا چی میگن که بعد بتونیم و بخوایم حرفهای خودمون رو در نسبت بین آزادی و تربیت بیان کنیم. یکیش این بود اگه خاطرتون باشه که اصلا انسان ذاتاً آزاد آفریده شده. دوم این بود که توی محیط آزاد وقتی باشه رشد فکری و تصمیم گیری او بیشتر خواهد شد. سوم این بود که اصلا دنیای امروز دنیای آزاده، شما بچه رو برای دنیای امروز باید عرض کنم خدمتتون که تربیت بگید. نکته تذکری من بعد دوستان بدم، ببینید نگاه سلکتی و نگاه برشی اسلایسی خیلی بده. یعنی من حجم زیاد سوالات دفعه قبل داشتم که استاد این مطالب از شما بعید بود، گفتم کجا مثلا چی بعید بود، نگو طرف اومده یهو از این قسمت بحث به بحث ملحق شده، قبلشو ندیده، با اینکه فایلش هم بارگذاری شده بود نشیده که ما میگیم اونایی که ادعاشون اینه باید فرزند را آزاد تربیت کرد، مبنای فکریشون اینه، این حرف اوناست نه حرف ما. ما داریم میگیم اونا که میگن باید آزادی مطلق در تربیت باشد از کجا اینو میگن؟ یه سری مبانی واسه خودشون دارن، مبانیش داریم میشمریم. یعنی روش علمی اینه که شما اگر از یه جای بحث ملحق شدید به بحث، پیش و پسش رو بعد حتما ببینید و بعد ابراز اندیشه بفرمایید. اینکه بله در محیط آزاد اگر باشیم رشد فکری بچه‌هامون بهتر میشه، تصمیم گیریشون قوی تر میشه. محیط دنیای معاصر و محیط آزادی است، پس باید برای دنیای معاصر ما بچه‌هامون رو تربیت بکنیم. چهارم اینکه اصلا فرق انسان و حیوان در اینه که شما حیوان رو بر اساس محدودیت و اکراه پیش میبرید، انسان که اکراه نمیخواد، انسان بر اساس شعور حرکت میکنه. اینها رو در واقع با همدیگه نوبت قبل بررسی کردیم. میخوایم این جلسه ریل گذاری های خودمون رو داشته باشیم. قدری بحثمون از یه منظر بحث آنتروپولوژی هست، بحث انسانشناسی هست، انسانشناسی دین رو میخوایم مطرح بکنیم، بعد در واقع آرام آرام برسیم به حوزه های دیگه. ببینید، ما با مخلوقی و موجودی به نام انسان مواجه هستیم که بر اساس مکتب دین این انسان سرمایه هایی داره. خدای متعال انسان که می آفریند، این انسان سه تا سرمایه داره: سرمایه‌ای به نام اختیار، سرمایه‌ای به نام عقل و سرمایه‌ای به نام فطرت. ما با یه همچین موجودی مواجه هستیم، یعنی انسان موجود سرمایه داری است، سرمایه اختیار داره، سرمایه عقل داره و سرمایه فطرت. سرمایه اختیار داره یعنی چی؟ یعنی خدای متعال در وجود او قابلیتی، استطاعتی، قدرتی نهاده که او میتونه بر بگزیند و این قدرت، قدرت بسیار مهمی است، استطاعت بسیار مهمی است. این استطاعت در حیوانها قرار داده نشده، این استطاعت اختیار فوق العاده سرمایه مهمی در وجود انسانه. دو، خدا در وجود او عقل قرار داده، باز قدرتی، توانی، استطاعتی، نوری که، چراغی که بر اساس او میتونه اختیار خودش رو انجام بده. سومین موضوع هم فطرت هست. بگویید فطرت خدایی، فطرت الهی، فطرت توحیدی. خدای متعال انسانها رو بر اساس فطرت توحیدی آفریده است. ما با یک انسانی دارای یک سرمایه مثلثی مواجه هستیم که اختیار اوست و عقل اوست و فطرت او. البته تمام این سه حوزه در پرتو حجت الله که مشتعل میشه، در پرتو هادی است که در واقع حرکت میکنه. من یه تذکر معرفتی به دوستان بدم. ببینید، میگیم دوستان اختیار، نمیگیم انتخاب. دقت بفرمایید، نگفتیم خدا انسان را موجودی منتخب آفرید، گفتیم موجودی مختار آفرید. ببینید، مثال عرض کنم، توی این عالم انسان هر کاری بکنه انتخاب کرده. ها، عرض کنم وقتی یک کسی رو به قتل میرسونه، یک انسانی به ظلم و ستم، انتخاب کرده دیگه، انتخاب کرده که جان کسی رو بگیره. اما اختیار با انتخاب فرق میکنه. اختیار انتخاب کار درست رو میگن، اختیار انتخاب گزینه دقیق رو میگن. اختیار یعنی همه انتخاب های انسان اختیار نیست. برخی از انتخاب های انسان تابع عقلش، تابع فطرتش، تحت تابش نور هدایت و حجت خدا انتخاب های او اختیار میشه. یعنی وقتی میگید شما انسان مختار است، یعنی انسان موجودی است که توقع میرود از او به خاطر عقلش، به خاطر فطرتش، به خاطر حجت خدایی که خدا به او عنایت کرده در کنار او قرار داده، انتخاب هاش اختیار باشه، یعنی گزینه خیر رو انتخاب بکنه. دقت میکنید؟ یه مثال بزنم براتون، مثال خیلی واضح. در حق شما یک کسی بدی کرده، خب شما میتونید هم ببخشید هم مقابله به مثل کنید، درسته؟ شما هر کدوم رو انتخاب کنید انتخاب کردید، اما یکی از این گزینه ها اگه انتخاب بشه اختیاره، یکیشون انتخاب بشه انتخابه. اگه شما گزینه مقابله به مثل رو انتخاب کنی انتخاب کردی، اما اگر عفو و صفح و بخشش رو انتخاب بکنی اختیار کردی. شما کی به اختیار میرسید؟ دوستان این بحث مهمیه، بعد میخوایم به آزادی برسیم. دقت میکنید؟ یعنی میخوایم بگیم آزادی هم که شما ازش حرف میزنی واسه کدوم انسان داری حرف میزنی؟ انسانی که عقل و فطرت و وحی خدا در کنار او قرار داده، بله سلمنا، در محیطی که باز دین معرفی میکنه آزاد قرار بگیره، او اختیار میکنه. و اگر نه، نه. یعنی گزینه اختیار به جای انتخاب، این وصف انسان سالمه، انسان در پرتو تربیت دین. خب این یه بخشی که خواستم تذکر بدم که ما وقتی از انسان صحبت میکنیم یه همچین کرکتری داره انسان در نگاه شریعت. دو، این انسانی که سرمایه داره، سرمایه های مهمی به نام عقل، به نام فطرت، به نام وحی رو خدای متعال به او عنایت کرده، این انسان دارای محدودیت هایی هم هست. یعنی این انسان طبق تعریف خدای متعال و طبق توصیف خدای متعال دارای محدودیت هایی است. ببینید دوستان، فرق است بین نقص و حد. ببینید، بین ناقص بودن و محدود بودن متفاوته. اینی که الان من و شما نمیتونیم بدون ابزار بپریم نقص ما نیست، حد ماست. ما اینجا محدودیم نه ناقص. دقت میکنید؟ اون حیوانی که چیو متوجه نشدید؟ بگید من توضیح بدم. اون حیوانی که میخزد پرواز نمیتواند بکند، نقص او نیست، محدودیت او. اختیار میفرمایید ببینید، اختیار خیر توش خوابیده، کلمه خیر توش نهفته است، درسته؟ شما فعلا مترادف اختیار بگیرید نیکویی، کار درست، کار صحیح. شما وقتی که مثال بزنم، دو تا گزینه در مقابل ماست، یک لیوان آب است، یک لیوان سم است. من هر کدومو که بردارم انتخاب کردم دیگه، انتخاب یا اینه یا اونو، فرق نمیکنه دیگه. شما نه اصلا از سم و اینا بیاییم بیرون، شما داری کنکور میدی، یه سوال با 4 تا گزینه، شما هر کدومو بزنی انتخاب کردی دیگه، انتخاب هر کدوم چشتونم ببندی انتخاب کردی دیگه. اما عرض کنم خدمتتون که اختیار زمانیه که شما گزینه درست رو میزنید. شما زمانی که به جای لیوان سم لیوان آب رو برمیداری مینوشی، میگن شما اختیار کردی، یعنی گزینه درست رو انتخاب کردی. گزینه‌ای که خدا قبول داره، عقل قبول داره، فطرت قبول داره، دین قبول داره، او رو در واقع انتخاب کردی. بله، حالا این دوست عزیزمونم که شاهد از غیب رسید، بله در واقع احسن و افضل، یعنی آدم بهترین گزینه و افضل گزینه رو انتخاب بکنه. یعنی این تعریف دوستان تعریف درست دینی نیست که از قدیم مثلا به ما گفتن که این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. نه، خود دلیل انتخاب است ای سنم، اختیار نیست این کنم یا انا هدیناه نجدین، اما شاکرن و اما کفورا. شما از هر مسیری بری انتخاب کردی، اما مسیر درست اختیاره. حالا از بحث اختیار بیایید بیرون، بحث اختیار مسیر پربحث و اتفاقا لغزنده ای هم هست و خیلی هم مسیر مهمی است که ما بشناسیم و بدونم. بحث ما اختیار پژوهی نیست. متشکرم از دوستانی که طرح موضوع کردن و سوال کردن و جناب محبی عزیزمون. باری به بحث برگردیم. همین خداوند عزیزی که فرموده من انسان رو مختار آفریدم و به او عقل دادم و به او فطرت بخشیدم و حجت الهی برای او قرار دادم حتی قبل از خلقت خودش، فرموده انسانی که من داره محدودیت. این مهمه که ما محدود هستیم. گفتم محدودیت نه نقص فرق داره با هم دیگه، محدودیته. خب نه، بازی با کلمات نیست، در تعریف علمی و روایش هم همین مطلب وجود داره. یعنی چه فرقی است بین انتخاب و اختیار؟ در مباحث روایی ما دقیقا همین موضوع هست. یعنی انبیا آمدند عقل دفاعنی انسان رو روشن کنند تا آدمی به جای انتخاب اختیار بکنه. محدودیت هایی که خدای متعال برای انسان معرفی فرموده چه محدودیت هایی هست؟ این محدودیت ها مثل یک کشوری که شما حد در اون کشور دارید، یعنی از اینجا تا اینجا مرز شماست، شما تعدی نمیتونید بکنید. دقت فرمودید قابل تعدی نیست. این محدودیت ها چیه؟ محدودیت هایی که اتفاقا به بحث آزادیمون خیلی پیوند میخوره. یک، این که انسان خودمداره، این که انسان حب نفس داره، این که انسان به دنبال منافعشه، اینها محدودیت های انسانه. حد آدمی اینه که آدمی به دنبال منافع خودشه، به دنبال بفرمایید که حب نفس خودشه، خود مدار انسان. دو، انسان تحت عوامل بیرونی اثر میگیره. آدمی از عوامل بیرونی متأثر میشه، اثر پذیری داره. دقت فرمودید، این هم یه نکته جزء در واقع دومین ویژگی محدود انسانه. انسان محدودیت نخستینش این است که حب نفس داره، خودمداری داره و اینها در واقع جزء منفعت طلبی انسانه. دوم این که آدمی از عوامل بیرونی تأثیر میگیره. سوم این که علاوه بر عوامل بیرونی، آدمی عوامل درونی هم داره که مشوق اوست نسبت به پیگیری منافع خودش، که شما مثلا به او نفس امر کننده میگویید، نفس اماره میگویید. پس همون انسان سرمایه دار انسان محدودیت دار هم هست و این محدودیت ها محدودیت هایی هست که خود خدای متعال برای او در واقع تعریف کرده و جزء اوصاف اوست. پس ما با یک انسان این گونه ای مبارزه. حالا این انسان اسمش فرزند منه، اسمش شاگرد منه، اسمش همسر منه، اسمش رعیت منه، اسمش شهروند جامعه منه، اسمش خود منه. یعنی مجموعه انسانی دارای این اوصافی هست که چه در مسیر بفرمایید که عرض کنم محضرتون که سرمایه های انسانی و چه در مسیر محدودیت های انسانی ما با او به جد و به مهمی مواجه هستیم. حالا با این وصف عزیزان بیاید سراغ بحث آزادی. این دوتا مسئله داشته باشید. در بحث آزادی من یک اصطلاحی رو میخوام وام بگیرم از یکی از روانشناسان حال حاضر جهان که اصطلاحی هست که من از او دارم استفاده مربوط به بحث خودم میکنم. ببینید، وقتی از آزادی صحبت میکنیم، من از روی برگه دارم پله پله میام پایین که دوستانی که از برگه در واقع تبعیت میکنن فضا براشون قدری بهتر و شیرین تر باشه. چی مرقوم فرمودید؟ یا الله، بله، برای پیریزی بس نیازه که بله 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 بله، یعنی فرماشه دوستمونم این بود که آیا این فقط گفتگو و تفاوت لغوی هست یا در بحث‌های اصطلاحی هم؟ نه، فرمایششون درسته که هم تفاوت لغوی هست و هم وقتی این رو از فضای ورد به فضای ترم میبریم تو ترمینولوژی هم تفاوت بین اختیار و انتخاب وجود داره. بله، به تعبیر ایشان پیریزی بحث و این تعاریف باید حدودش کاملا مشخص بشه. اتفاقا همین رو میخوام بگم که ما در مسیر تربیت میخوایم انسان رو در فضای مختار نگاه بود، نه فضای انتخاب سر. بله، هر کسی هر کاری میکنه انتخاب انجام میده. نکته دیگه ای که فرمودن چی فرمودن؟ محدودیت ها قابل رفع و مدیریته، مثل عیسی. همین دیگه، تاش میخواید برسیم به اینجا، آفرین. یعنی این محدودیت ها تا جایی که بشود مدیریت میشود. بله، حرف ما همینه که این محدودیت های انسانی است که اون تئوری آزادی مطلق آدمی رو قیدش میزنه. چرا ما با اون تئوری مخالفیم؟ چون انسان محدوده. الان همین اصلا اتفاق بحث میکنه. نکته بسیار خوبی بود که شما پیش پیش به او متفتن شدید، متشکرم. من دو تا اصطلاح رو اینجا خدمتتون عرض میکنم، دو تا اصطلاح مهمی هم هست که نام هم میبرم که دانشمند معاصری از دانشمندان غیر مسلمان که در حوزه روانشناسی فعالیت میکنه، این اصطلاح مال ایشونه، در فضای خودش کار میکنه، من او رو میگیرم برای بحثم استفاده میکنم. ببینید ما یک آزادی برای داریم، یه آزادی از داریم. خب ما یه آزادی از داریم، یه آزادی برای داریم. خیلی مهمه، باید ما تکلیفمون رو اینجا مشخص کنیم. وقتی از نسبت بین آزادی و تربیت دینی صحبت میکنیم، منظورمون آزادی از یا آزادی برای. آزادی از یعنی چی دوستان؟ شما در طول تاریخ غالب گفتگوهایی که مصلحان اجتماعی میکردند، مثل گاندی، الان من کاری به اعتبار سنجی و ارزش و داوری ندارم، دارم گزارش میکنم، مثل تمام مصلحان اجتماعی، مثل چگوارا، مثل گاندی، تمام کسانی که در حوزه اصلاحات اجتماعی در عالم حرفی زدن و دنبال یک کاری بودن. ادعاشون آزادی از بوده، یعنی میگفتن آزادی از یوغ، آزادی از استعمار، آزادی از انحصار، یعنی آزادی از چیزی رو اینها گفتگو میکردن. آزادی از ستم، آزادی از آپارتاید، آزادی از تبعیض نژادی، آزادی از تبعیض طبقاتی، اون قصه کاستی های معروف هند، یعنی آزادی از مرادشون بوده. خب ما تو حوزه تربیت دینی هم اتفاقا آزادی از هم داریم، خیلی هم مهمه. قرآن عزیز ما و روایت اهل بیت علیهم السلام مفصل به ما درباره آزادی از صحبت کردن. ببین مثال بزنم براتون. در این آیه قرآن به تعبیری آزادی از خیلی هویدا و جدی مطرح میشه. پیامبران آمدند که چی؟ لیضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم. پیامبران آمدند شما را آزاد کنند. آزادی از لیضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم. آمدند اسر رو، اسر الف و صاد رو، و اقلال رو جمع قل، هم از شما اسر رو بیرون بریزند، هم از شما غل و زنجیر رو بریم. یک قل و زنجیری به نام اسر و به نام غل به جان آدمیان بود که ما انبیا رو فرستادیم از جان شما اینها رو، آزادی از اسر، آزادی از غل. دقت فرمودید؟ حالا اسر و غل چیه؟ بحث الان ما نیست. یعنی انبیا هم به ادعای دین آمده اند برای آزادی از. اما یه بحث مهم اینه، آزادی از آزادی برای. ما در قسمت بی برگمون از آزادی برای میخوایم صحبت کنیم. هم برای ما اینه، این آزادی از و کی معرفی میکنه؟ دقت بفرمایید دوستان، آزادی از تعاریفش چیه؟ آزادی از مصادیقش چیه؟ یک، حالا آزاد شدم برای چی؟ شما به من باید بیاموزی، شما مکتب هر چی که هستی ها، باید به من بیاموزی که من میخوام تو رو از چه چیزی آزاد کنم. یک، حالا که از اونا آزاد شدی، آزاد شدی برای چه؟ یعنی هم هدف گذاری این آزادی رو من باید برات مشخص کنم و هم اون متعلقات و ساحاتی که بر اساسش از اونا تو آزاد شدی باید مشخص کنم. دقت میکنید؟ این تقسیم آزادی از و آزادی برای الان بحث ما خیلی، من این مثال بزنم یه قدر بحث از فضای تئوری بیرون. یه پدر و مادر عزیزی ممکنه با یک والدین دیگر محترمی تناقض و تعارض داشته باشه روش تربیتیشون. خب پدر مادر به میگوید من میخوام بچه‌مو آزاد کنم، بچه‌مو آزاد بار بیارم. ما میپرسیم آزادی از چی؟ از چی میخوای بچه‌تو آزاد کنی؟ یعنی که بچه مدرسه نره آزادش کنی؟ بچه اگه 8 صبح نره آزادش کنی؟ اگه لباس فرمه تو بچه رو لباس فرم نپوشونی آزادش کنی؟ ها؟ اگه مدرسه پسرانه هست، تصویری که برای بچه به لحاظ پوشش یا موی او تنظیم میکنی آزاد باشه، کاملا به جنس مخالفش پیوند زده بشه. آزادی از من بگو. میخوای حدود و ثغور جنسی بچت نداشته باشه؟ میخوای در نوع نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، خوردنی ها، ارتباط دوستانه آزاد باشه؟ آزادی از بگو. خب چون منم میخوام بچم آزاد باشه، منم میخوام مدرسه ای بره که بچه‌م آزادی بیشتری داشته باشه. پس آزادی از رو باید ما مشخص کنیم. دقت میکنید؟ و این از خیلی بعد میگم که اینو کی باید مشخص کنه. دقت کنید. دو، پدر و مادر بی محترم، بچه رو میخوای از این چیزا آزاد کنی. خب قبول. میشه بپرسم برای چی؟ آزادی برای اینا رو داری آزاد میکنی برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟ برای اینکه به چی برسه؟ چون این آزادی شما، آزادی دادن شما، این باز کردن غل و زنجیر از پای این بچه به نگاه تو، یه هدف گذاری داره دیگه. میگی میخوام بپره، میخوام آزاد شه، میخوام تحت قل و زنجیر نباشه. خب سلمنا باز چه که به کجا برسه؟ شاید خطای محاسباتی میکنی، به یه جاهایی میخوای برسه، اما این آزادی هایی که بهش داری میدی با اون برای در تناسب نیست. دین هم همین کارو میکنه، میگه من پیامبران فرستادم لیزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، آزادی از بعد آزادی برای این آزادی رو من دادم و پیامبران شما رو آزاد کردند تا برای چه چیزی؟ آزادی برای، آزادی غایت. دقت فرمودید؟ و این فوق العاده بحث مهم و کاربردی هست که هر کدوم، من اینو به عنوان یک روش به دوستان عرض میکنم که اگر احیانا در بین گفتگوهای والدینی هم شما دیدید اختلافی مثلا بین پدر و مادر وجود داره که این آزادی ما به بچه بدیم یا ندیم، بلا فاصله بپرسید از هم دوستانه تفاهم که آزادی از چی میخواییم بهش بدیم؟ یه خورد این بچه توی این خونه آزاد نیستا، از چه چیزی آزاد بشه؟ دوم این که این آزادی برای چه چیزی باشه. و این دوتا مطلب نقش‌های کاربردی مهمی در فضای تعلیم و تربیتی ما به وجود می آورد. خیلی خوب، این هم یه نکته که خدمت شما عرض کردم، نکته فوق العاده مهمی هم هست و اثرگذار هست توی دیگر بحث های ما که وجود داره. اتفاقا گفتگوی پیامبران با طاغوت های عصر خودشون هم در باب همین آزادی بود دیگه. یعنی موسی و فرعون گفتگوشون همین بود، موسی هم میخواست مردمان رو آزاد کنه، فرعون هم میگفت من میخوام به مردم آزادی بدم، معاویه هم میگفت چی کار داری اینقدر علی به مردم گیر و گور میدی، من میخوام مردم آزاد باشن، مرتضی علی صلوات الله علیه هم میفرمود من میخوام مردم رو آزاد کنم. دقت میکنید؟ فکر کنم الان دیگه کیفیت صدا بهتر شد دیگه، نیست؟ یه چند ثانیه اون قطع و وصلی یا افت رو داشت به تعبیر دوستان، گمان میکنم خوب شده باشه. باری عرض کنم خدمتتون که ببینید دوستان، پس فضای آزادی از و به تو خونه ما هم باید تنظیم بشه، بدونیم از چه چیزی آزادشون میکنیم، برای چه چیزی آزادشون میکنیم. حالا بریم سراغ بیان کسانی که در باب آزادی مطلق صحبت میکنند. ببینید شما این رو در جامعه امروز در کشور خودمون هم گاه میبینید، مراکزی یا مدارسی که بسیار بر آزاد بودن فرزندان ما تأکید میکنند. کسی از دوستان من میگفت، یک روانشناس بسیار بسیار خوشندیشی هم هست، ایران هم درس نخونده، یعنی فرض نکنید که طلبه عالم دینی هست که دقت‌های مذهبی او فقط او رو به این مطلب واداش، نه، او اصلا در فضاهای طلبگی ورود نکرده، اهل علم نیست، دین نخونده، اما یه مسلمان متعادل خوب معتقدی هست در حد خودش و فارغ التحصیل کشور دیگری هست. برگشت اومده ایران، گفت رفتم در یه مدرسه‌ای برای ثبت نام یکی از بستگانمون در یه شهری، گفت رفتم ثبت نام که کنم، دیدم خدای مثلا ما این نیم ساعتی که نشستیم اونجا، دیدم که از همه نوع تیپ فکری، تیپ پوششی، تیپ برخورد تو این مدرسه برای ثبت نام میان، و بعد به هر حال از قبلم با این مدرسه یه آشنایی داشتم. خب مدیر شناخت و گفتگو کردیم و گفتم که شما اینجا معذرت میخوام، برای ثبت نامتون چه قیدی دارید؟ یعنی چه شرطی برای ثبت نام هست؟ گفت که دوتا فقط ما شرط داریم برای اینجا. گفتم ای عجب، چون من اتفاقا شرطی نمیبینم، چون این عزیزانی که مراجعه میکنند به شما برای ثبت نام نشون میده که شما نه قید مذهبی داری، نه قید اخلاقی داری، نه قید پوشش داری، چون همه جور دارن میان، چادری ثبت نام میکنی و همه جور دیگه، چیزایی که حالا اینجا پشت این فضا من نمیخوام بگم. گفت ما دو تا شرط داریم، یکی این که بتونه شهریه‌شو بده، دومی که مدرسه علاقه‌مند بشه. ما در حوزه پوشش بچه‌ها، در حوزه چی بیاریم چی نیاریم، بچه‌ها برای غذاشون چی بیارن چی نیارن، مادر چگونه باشه نباشه، تو جلسه اولیا شرکت بکنه نکنه، عرض کنم خدمت شما، ما هیچ شرطی نداریم. گفتم که چطور، چرا مثلا ندارید، اما اون دو تا شرطی که باید داشته باشید، بالاخره نداشته باشید صد صد نمیکنه کار مالیش نمیشه. گفت که ما اصلا محور بحثمون مدرسه آزاد، ما یک مدرسه کاملا آزاد داریم طراحی میکنیم و بچه‌ها همون تعابیری که هفته قبل هم داشتیم، تو فضای آزاد بچه رشد میکنه، تو فضای آزاد بچه قوام پیدا میکنه. من دارم اینو عرض میکنم که این فضا فقط یه گفتگوی تئوریک صرف نیست. ما توی جامعه امروز در کشور خودمون هم مبتلای به این مسئله هستیم، واسه همینه که داریم مبانی فکری خودمونو تنظیم میکنیم که اگر مثلا شما در تربیت فرزندتون یه حدودی، یه انضباطی رو رعایت میکنید، یه کسی اومد گفت که این خلاف تربیت انسانه، مگه او حیوانه که تو اینجوری براش حدود معین کردی؟ ما جواب این سوال برای خودمون مشخص باشه، نحوه تربیت و روش کارمون، بدونیم چه مبنای فکری ما داریم که داریم اینجوری پیش میریم. دقت میکنید؟ یعنی بحث ما بحث مبانی فکری ماست که نتیجه خودش رو مشخص کنه. ببینید دوستان، اوصاف آزادی مطلق رو من بگم؟ نه، من که حداقل ندارم آماری از میزان اولا ببینید دوست، بعد بپرسید شما این موفقیت چیه؟ یعنی کنکور مثلا چه میدونم، فرض کنید که یعنی چیه آمارشون، این ببخشید اون آرمانشون، اون حدی که شما بر اساسش میسنجی که موفقن یا موفق نیستن باید تعریف کنیم. دست کم من ندارم میزان موفق، آمار موفقیت اینها رو، یا حتی عدمش هم ندارم، تو هر دو قسم من ندارم این فضا رو. ببینید ما اوصاف آزادی مطلق رو بشمریم، از آزادی مطلق وقتی صحبت میکنیم میدونیم این آزادی مطلق چند تا وصف داره. یک، ناممکنه. اصولا آزادی به شکل مطلقش محاله، شدنی نیست. چرا؟ چون آدمی دارای حدود دیگه. یه مثال براتون بزنم، مثال مهمیه، تو بحثای منطقی گاهی گاهی مثال میزنیم، میگیم که یه قصه است، یکی ادعا کرد من آزادم و من هر کاری بخوام بکنم میکنم و من آزادی مطلق دارم و من به هیچ قیدی و بندی هم معتقد نیستم. با یه کسی در این موضوع صحبت میکرد، طرف گفت که نه، من الان بهت نشون میدم که تو آزادی مطلق نداری. گفت چرا، من دارم. گفت که یک کاری بکنم کاری بگم میکنی، بگو. بیست. چرا بیستم؟ بیست، من کارت دارم. بیست، ایستاد. گفت تو راست پا هستی یا چپ پا هستی؟ گفت من راست پا هستم. گفت که من میخوام ازت بخوام که یکی از پاهاتو بلند کنی، آزادی که هر پا رو میخوای بلند کن. گفت من پای راست هم بلند کن. باش، پای راست رو بلند کن. پا راستش رو بلند کرد. گفت من حالا ازت میخوام چون تو آزاد هستی پای چپت هم بلند کنی. گفت که نه، نمیتونم پای چپ بلند کنم. گفت چرا، تو که آزاد هستی. گفت اصلا این شدن، این محاله، این ناممکنه. من در عین اینکه آزاد هستم نمیتونم یه سری فعالیت هایی رو انجام بدم. این همون محدود بودنی است که عرض کردم. پس حتی اونی هم که میگه آزادی مطلق، بخواد یا نخواد باید بداند یه سری حدودی، قیودی، ناتوانایی هایی در وجود او هست. این یکی از نکات مهم مطلق بودن آزادی هست برای کسانی که از این حوزه در واقع صحبت میکنن. دو، نامطلوبه. آزادی مطلق هم شدنی نیست هم مطلوب نیست. مطلوب نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از آزادی مطلق صحبت میکنید، این آزادی به آزادی دیگران لطمه میزنه. وقتی شما یه چیز رو به طور مطلق آزاد دیدید، تداخل با دیگر آزادی های افراد ایجاد میکنه. ببینید یه مثال واضح بزنم. شما از یک آقای عزیزی صحبت میکنید، در دوران تجردش یه سری آزادی هایی داره، آزادی زمان گذاری با دوستانش، آزادی سفر، آزادی آزادی آزادی، شب چه ساعتی بخوابه، صبح چه ساعتی بیدار شه، غذا چه بخوره، چه جوری نخوره. به محض اینکه ازدواج میکنه، این تعبیر در بین ما هم هست دیگه، میگیم آزادیش گرفته شد. چرا آزادیش گرفته شد؟ غیر از مباحث مهم تعلیم و تربیتی که بحث میکنیم، میگیم آخه این آزادی اینجا نامطلوبه. چرا؟ چون این آزادی به آزادی همسرش لطمه میزنه. دقت میکنید؟ از این بحث میخوایم تش برسیم به چی؟ آزادی الفی که من به بچم بدم امروز در آزادی به فردای او آسیب ایجاد میکنه. من آزادی هایی رو به بچم طبق تعلیم عقل و دین خواهم داد که آزادی الف او بر آزادی به او در امروز و فردا مشکل ایجاد نکنه. آزادی های این گونه، اصولا محدودیت ها هم این گونه است. من در نوبت بعد اگر انشالله عمری داشته باشم خدمتون برسم، یک قصه های از اردوهای مدارس براتون تعریف میکنم. ما توی مدرسه خوب مثلا اردوی بچه ها یه سری گرفتن آزادی هاست از بچه ها، محدودیت های به تعبیری موقت به بچه ها دادن که این سلب آزادی موجب یه آزادی دیگر او تو آینده میشه. دقت میکنید؟ این محدودیت امروز او موجب رفع محدودیت او در آینده خواهد شد. پس اوصاف آزادی مطلق یکی از معانیش اینه که عرض کنم خدمتتون این آزادی نامطلوبه. خب صفحه دوم رو دوستان بیارن لطفا، صفحه دوم آزادی طبیعت دینی رو که روی اون مواردش به قدری با هم صحبت کنیم. سه، تداخل که نام بردم، هم نامطلوبه هم تداخل ایجاد میکنه، تزاحم ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. اینها اوصاف آزادی هست که اگر نگاه اطلاقی و کلی بهش بشود، خب آفرین، اونها هم میگویند و همینو میخوام بگم که هر کسی از آزادی صحبت میکنه میگویند آزادی در حدی که به بقیه ضرر نرسه. الان رو همین میخوایم صحبت کنیم. شماره آخر و اول دوستان ببینن، این جا به جایی رو اینجا عمدن انجام میدیم. ما یه چیزی داریم به نام محدود کننده های آزادی. یعنی به دیگر سخن میخوام بگم هر انسان عاقلی نمیگوید که آزادی مطلق به معنای آزادی جنگلواره باید به فرزند داد یا به انسان داد. هر کسی که از آزادی صحبت میکنه یه محدود کننده هایی برای آزادی قرار میده، الا اینکه ما تو این محدود کننده ها با هم متفاوتیم. دو، گستره این محدودیت ها بینمون تفاوت وجود داره. هم اینکه چیا محدود میکنه، چه ابزارهایی حد به آزادی انسان میزنه، ما با هم متفاوتیم. هم اینکه گستره اینا چیه. من مثال میزنم، در واقع نام میبرم. اولین گزینه، گزینه من در واقع معکوس دارم میام بالا، از فضای به تعبیری اکثریت برسیم به اقلیت. قانون، همه معتقدیم که قانون به آزادی انسان حد میزنه و ما این رو پذیرفتیم، بر اساس عقلمون پذیرفتیم، بر اساس قراردادهای اجتماعی پذیرفتیم. بنده در اتوبانی که میخوام حرکت بکنم، قانون آزادی منو گرفته، میگه اینقدر سرعت بیشتر نمیتونی بری تو. هم به من اعلام کرده من میتونم انتخاب کنم بیشتر برم، اما اختیار نمیشه. اگه اونی که بیشتره مش منو شما میگیری، منو جریمه میکنی. دقت میکنی؟ و این فضا رو شما به جامعه اونقدر پمپاش کردی که شما پلیس مردمی داری، یعنی میتونه او گزارش کنه فلانی اینقدر بیشتر رفت. دقت فرمودید؟ قانون این یک موضوع چرا قوانین ما با هم تداخل داره با هم دیگه. ببین مثلا مثال بزنم، موضوع گرداندن حیوانات خانگی در چه میدونم شهرها، سگ گردانی. خب یه قانونی هست که در کشور ما با دیگر کشورها تداخلی با هم دید. من البته بحث دین رو نمی کنم، اما جالبه تو خود همون کشورها هم باز ما یه حدی داریم که مثلا آوردن سگ به پارک هایی که محل بازی بچه های کودک هست، سرسره ها و اونجاها محدوده. یعنی باز قانون برای شما اومده اینها رو حدگذاری میکنه. پس همه کسانی که از حوزه آزادی در باب تربیت صحبت میکنن معتقده به یه سری حد زننده ها هستن که گفتم ما در نوعش و گسترش با هم متفاوتیم. خب دو، و به انضباط. انضباط یعنی چی؟ ما برای تعلیم و تربیت انضباط لازم داریم. این انضباط لزوماً قوانین قراردادی اجتماعی هم نیست. یعنی شما یه انضباط هایی دارید که این انضباط ها شما رو جمع و جور میکنه. ممکنه اسم انضباط شما بگذاری عرف. عرف یه منضبط اجتماعیه، قانون نیست، یعنی قانون نوشته شده ای نیست، اما یه انضباط اجتماعیه. عرف منضبطه، یعنی انضباط ایجاد میکنه. دقت فرمودید؟ یه مثال واضح بزنم براتون. شما یک حدی رو برای آزادی بچه‌تون قرار میدید به نام حیا، حیای عرف، نه حیای حتی دین، یه حیایی که در عرف ایرانی ها محترم بوده. میخواد این ایرانی مسلمان باشد نباشد، مسلمان مذهبی باشد، این عرف مشخص. مثال واضح بزنم، تا یه دوره تو کشور ما یه انضباط رفتاری بود که جز عرف ما تلقی میشد. حالا زمانی که اتوبوس نوردی میکردیم، بیش از امروز که نمیکنیم، که به من انضباط رفتاری میگفت که تو اگر جوان هستی، نوجوان هستی، کودک هستی، بایست یک سالور رو بنشون. این آزادی منو شما گرفتی دیگه. یعنی من میخواستم آزاد باشم، کل مسیر رو بنشینم، چون زودتر از اون صندلی گل گرفتم. اما انضباط اجتماعی تربیتی که نامش اینجا عرف فی المثل، به من آموخت که تو آزادی خودتو بگیر و او رو به جای خود بنشون. و اگر من خلاف این آزادی عمل میکردم، قانون منو مؤاخذه نمی کرد، عرف منو مؤاخذه می کرد. دقت فرمودید؟ عرف منو مؤاخذه می کنه. به هر حال عرف یک انضباط اجتماعی است، انضباط تربیتی است که خیلی تو این جهت ما گفتگوهای مهمی داریم. حتی در دین عزیزمون این مطلب آمده که اگر شما، مثال میگم، در یک کشوری زندگی میکنی که این کشور مسلمان نیستن و تو نمیتونی کلونی هایی برای خودت داشته باشی که مسلمانو در اونجا زندگی میکنن، با کسانی زندگی بکن من اهل البیوتات صالحه. یعنی یه جایی خونه بخر، مثال عرض میکنم، آفرین، قواعد اخلاقی. اخلاقی به معنی مورال منظورم ها، نه به معنی اتیکی که بازم اتیک نیست، یعنی اون اخلاق دینی بحثم نیست. باز عرض کنم خدمت شما که مرادم هنجارها یا همون عرف اجتماعی ماست. برو تو جاها و محله هایی که خانواده های صالح اونجا زندگی میکنن، خانواده های سالم، اونجا دین حکومت نمیکنه تو اون محله، اخلاق دینی هم، اما عرف سالم تر اونجا زندگی میکنه. دقت میکنید؟ مثلا پاک دامنی لزومن که بر اساس دین نیست. ما کسی فراوان داریم که او به دینی پایبند نیست، پاک دامن زندگی میکنه، عفیف زندگی میکنه. یعنی من قراردادی درسته با، اما من قراردادی رو اینجا یک جعل اصطلاح کردم، با قانون یکی گرفتم، لذا یه چیزی اضافه کردیم تو اینجا. جیم، ادب. شما یه عنصری دارید علاوه بر قانون، علاوه بر انضباط، به نام ادب و آداب. شما به دنبال او هستید که آداب اجتماعی به فرزندانتون بیاموزید. این آداب یعنی دیسیپلین هایی که، قواعدی که حد میزنه به آزادی خودتون و بچه‌تون، برای اینکه او در یک فضای خودش رو مدیریت کنه. ببینید الان شاید دوستان پیگیری کرده باشن، ما در حوزه تشریفات یه قواعد تشریفات داریم که مثلا اگر وزیر امور خارجه کشور ما میخواد بره در یک سفر بدون مدیا، مثلا اون تیم میخوان برن، آقا تو باید یه سری آداب و چگونه بنشینی، چگونه ننشینی، چگونه بایستی، دستت رو چگونه قرار بدی، چای چگونه بنوشی. ما به اینا میگیم آدابی که تو خود اینا چیزی ایجاد میکنه دیگه، حد. حالا ما در حد خودمون این فضاها رو داریم. این مثال براتون بزنم، ببینید، این مثال خیلی مهم. کسی میگفت که بفرمایید که یکی از بستگانشون در امریکا زندگی میکرد و خب بعد از مدتی آمده بودن ایران و خب بچه هم فارسی میدونست و نمیدونست، به هر حال خیلی فارسیش طلاقت نداشت و نه به سختی صحبت کنه، اما به هر حال خیلی راحت نبود. یه بچه‌ای که فرض کن 6-7 سالشه، کمتر بیشتر نمیدونم، گفت که رفتیم خونه خالش. رفتیم خونه خالش و شامی آوردن و میل کردیم و خوردیم و تمام شد و این جناب شوهر خاله گفتگوهای مختلفی میکرد به این آقا پسر، یادم نیست دختر یا پسر به خاطرم نیست، گفتش که منو دوستم داری؟ مثلا چقدر منو دوستم داری؟ مثلا این سوالی که ما میکنیم به آقای خاله، گفت که من از شما خیلی متنفرم، من از شما خیلی متنفرم. گفت طفلک شوهر خاله از اون بالا خورد زمین، یعنی اصلا لساخت شوهر خاله و اهلها. گفتش که خب این قرمز شد و اون قرمز شد و این قرمز شد و بعد گفت پدر این فرزند شروع کرد به توضیح که آخری ببخشید من واقعا معذرت میخوام، هم نگید که وای چه بیادب، مثلا چقدر اینو اینا یاد میگیرن این بچه که تو در درونت هرچی داری بگو، چیزی به نامه بفرمایید که مراعات، رعایت، این که حالا غورت بده، توریه. اصلا این بچه آموزش نمیبینه تو مدرسه اینو، اصلا چون این مطلب در بین ما اصلا ادب به شمار نمیره، اصلا خلاف ادبه. وقتی شما یه حس نفرت از شوهر خاله داری باید خب بهش بگی که من از تو متنفرم. شما اینو آداب می... الان من نمیخوام بگم که اگر از من متنفر بودید بگید یا نگید، دارم عرض میکنم خود این یه آداب اجتماعیه که یه جامعه ای این حد و برای بچه قرار نمیدهد، اون طرف یه حدی برای بچه قرار میدهد. دقت میکنید؟ پس باش آها ببینید یه رکوعی آفر اصلا تعبیر رکاکت تو فرهنگ دینی ما یه بحث مهمه. حرف رکیک یعنی چی؟ رکوعی کجا گفتنیست کجا گفتنی نیست. دقت میکنید؟ کجا باید طرح بشه کجا نباید طرح بشه. حالا اونی بحث دیگه است، یه جایی دلم میخواد بهش بپردازم، چون بحث مهمیه. ابتلاعات جامعه امروز هم نسبت به این موضوع زیاده، یعنی تو این جهت ما باید آداب دینیمون رو ببینیم چگونه است، تا کجا ما همش باید غورت بدیم، کجاها بگیم کجاها نگیم. دقت میکنیم تو خونه هامون که مشخصی چقدر بچه‌ها یاد میگیرن، و از اون برم نباید منافق درست کرد، نباید کسایی که ظاهر با بیرونشون 180 درجه با هم متفاوته. دقت میکنید تعادلش به چیه؟ دقت میکنید الان ندیگه ببخشید من پاسخ به برخی از سوالا نمیدم چون جز حوزه گفتگوی ما نیست، دور میشیم از بحث، اما به روش قسمت وظایف مادری سوالا رو به دوستانمون در آفتابگردان ارسال بفرمایید، خود دوستان از همین جاها سلکت میکنن. انشاءالله جلسه بعدی یا اون یکیش اگر زمان داشتیم ما به سوالات در حد زمانمون پاسخ بدیم. آخری رو بگیم، پس قانون بود و عرض کنم خدمت شما که انضباط بود و آداب و دیسیپلین بود و بفرمایید که دین، دین تمام بحث ما رو اینه. چنان که ما پذیرفتیم قوانین و قواعد اجتماعی، انضباط ها، عرفیات، آداب به ما حد میزنند. ها بله، سوالات و دوستان به ادمین کانال آفتابگردان که الان دوباره لینکشو دوستان گذاشتن بفرستید، تنظیم میکنن انشالله مفصل به شرط حیات توفیق پاسخ میدیم خدمتتون. ما پذیرفتیم که اینا حد زننده به آزادی ماست. اینجا از یک مطلبی صحبت میکنیم، میگیم دین هم در باب آزادی تعریفش چیست حرف دارد، یک، هم آزادی از رو به ما توضیح میده، دو، هم آزادی برای رو برای ما توضیح میده. یعنی یکی از نقش‌های مهم دین برای انسانی که سرمایه دار است، برای انسانی که محدود است، معرفی میکنه که دین چیست، ببخشید آزادی چیست، آزادی از چه چیزهاییست، آزادی برای چه چیزهاییست. اتفاقا ادعای ما اینه که در نوبت قبل بحث میکنیم انشالله، مهمترین مکتبی که جایی که به آزادی انسان پرداخته و صحیحترین و گستردترین فضا رو برای آزادی انسان معرفی کرده شریعت، دینه، حجت خداست که به من می آموزه یک آزادی چیست، آزادی از چه چیزی پیدا کن انسان، و آزادی برای چه چیزی، و بلکه چهار، چه کسی تو را آزاد خواهد کرد؟ دقت میکنید دوستان، من یک تذکر لغتی بدم. یکی از معانی ولی آزاد کننده است. یکی از معانی ولی آزاد کننده است. ولی همون ولایت الهی که میدانیم و یکی از معانی ولی آزاد کننده است، بند باز کنه، قید شکنه. دقت میکنید امام یکی از کاراش اینه که مأموم رو آزادی از او رو معرفی میکنه، آزادی برای او هم معرفی میکنه. شما در تربیت دینی، تربیت دینی سلیم تحت محور حجت خدا وقتی قرار بگیرید و فرزند خودتون رو قرار بدید، دین و حجت خدا یه سگانه به ما معرفی میکنه که این سگانه میشه انشالله سکوی پرتاب بحث نوبت قبل ما. سگانه حریت، ولایت، تعبد. حریت، ولایت، تعبد در فرهنگ دینی یه سگانه ای ارائه میشه که این سگانه باید فهم جدید بشه، و اگر کسی در فضای دینی این رو متوجه نشه، پدر و مادری که ندونه قصه سگانه حریت، ولایت، تعبد توی دین معناش یعنی چی، تو چنبره بلدزری زمخت جامعه انسان محور اومانیسم مدار امروز له میشه، ذبح میشه. یعنی ما تا خودمون اینجا استقص پیدا نکنیم، ندونیم که وقتی از مکتب دین و شیعه امامیه صحبت میکنیم و از نقش حجت الله صحبت میکنیم، سگانه و مثلث حریت، ولایت، تعبد چی میگه حرفش، و تو این فضا انسان سرمایه‌دار محدود چگونه هم دارای حریت است، هم ولایت مدار است و هم متعبد است. این ستا فهم دقیقش نگاه انسان رو به آزادی و سهمش تو تربیت دینی کاملا مشخص و هویدا میکنه. خب بحث ما هنوز موند، وقت ما تمام شد. انشالله عمری داشته باشیم، در جلسه سومی سعی میکنیم این بحث رو ببندیم و انشالله جلسه چهارمی به پرسش پاسخهای دوستان بپردازیم. از اینکه یه خورده بحث ساعت مباحث تئوریش زیاد بود عذرخواهی میکنم از توجه آقایان عزیزمون، بانوان گران ارجمون، خیلی خیلی متشکر هستم، بسیار ممنون از حضور شما. امیدوارم در پناه عنایت و لطف ولی از ارواح نافدا پر از توفیق و سلامت و سعادت باشید. دعای فرج حضرت رو با هم بخوانیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام و صلوات به وجود مقدس حضرت نرجس بانو سلام الله علیها بحثمون رو ختم می‌کنیم. موفق باشید و پیروز. قربانتون، خداحافظتون باشه.